معنای بزرگتر، امیر، رئیس یا بزرگ قوم و یک خاندانه که برای احترام به یک شخص به کار برده میشه. اما وقتی کلمه آقا رو با الف و غین می نویسیم، در معنای مقابل اون به کار برده میشه، یعنی خاتون، بیبی، خانم و یک زن. و بهتر بدونیم که وقتی کلمه آقا رو با عین و قاف می نویسیم دیگه هیچ معنی نداره و متاسفانه کاملا غلط رایجیه. ازتون خواهش میکنم برای حفظ و پاسداشت زبان شیرین پارسی درست بنویسید.
مهمترین شاکله هویت فرهنگی ما ایرانیان زبان و ادبیات فارسی است که با پیشینه هزار و چند صد ساله اش میراث معنوی همه اقوام ایرانی در این سرزمین پاک اهورایی به شمار می رود. ممنون بابت این همراهی و خدا نگهدار.
روز بخیر، ساعت 15 و اینجا پخش شبکه رادیویی سلامت. همکاران روسر ارجمندم آماده هستن تا از این لحظه به بعد مجله سالمندی رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما خوبان کنند.
بزرگان داماد گدان، دختر عروس گدان، شیشتن نتیجه دارن.
اون بچه اونا شاد باشه، ما هم شاد. بچه هم بتونن زندگیشون رو خوب به چرخونن، ما هم خوشم.
عزت، احترام،
امنیت به زندگی.
آرزو خو این علی زیارت بری، یعنی آزا بام برم زیارت.
خدا قدر پدر مادرانتون، پدر بزرگا، مادر بزرگاتون رو داشته باشید.
مجله سالمندی.
به نام خداوند بی همتا، خانم آقایان، هموطنان خوبم، سلام عرض میکنم خدمت شما. امیدوار هستم که لحظات و ساعت خوبی رو سپری کرده باشین. خوش آمدین به برنامه مجله سالمندی. سالمندی رو از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت تقدیمتون میکنیم. در حدود 60 دقیقه در کنار شما هستیم. خواهش میکنم که شما هم با ما همراه باشید. موضوع این برنامه خود مراقبتی در سالمند داره. میتونید پرسش های خودتون رو مطرح کنید. امروز میزبان جناب دکتر محمد بوداغ آبادی هستی، متخصص طب سالمندی و عضو هیئت علمی دانشگاه. اینجا الان ساعت 15:03 است. ممنون هستم که با ما همراه هستید در مجله سالمندی. امروز میخوایم راجع به خودمراقبتی در سالمندان صحبت کنیم. خب یکی از دستاوردهای قرن حاضر این هست که نیمه عمر افراد افزایش پیدا کرده یا طول عمر افراد اینجوری بگیم افزایش پیدا کرده و به تبع اون ما سالمندان زیادی رو میبینیم و جمعیت سالمندی در کل دنیا زیاد شده. بعضی از کشورها اصلا با پدیده سالخوردگی جمعیت مواجهن و کشورهای دیگر هم در آینده این پدیده رو تجربه خواهند کرد. اما دوستان عزیز، همه ما میدونیم که دوران سالمندی دوران خاصی است و اون تغییراتی که به طور طبیعی یا به عبارت تغییرات فیزیولوژیکی که در واقع ارگانهای مختلف به وجود میاد، تغییراتی که در اون بود روانی و جسمانی افراد ایجاد میشه، همینطور در روابط اجتماعی سالمندان، این افراد رو افراد آسیب پذیری کرده. و اگر ما بخوایم که زندگی با کیفیتی رو در دوران سالمندی برای این عزیزان فراهم کنیم و خودشون باید در واقع همتشون این باشه، باید از خودشون مراقبت کنن. اینجاست که پدیده خود مراقبتی و اون هم خود مراقبتی در سالمندان موضوع بسیار مهمی است که امروز ما می‌خوایم به همین موضوع بپردازیم که خود مراقبتی در دوران سالمندی به طور واضح چی هست و اهمیت خود مراقبتی در این دوران و اینکه در واقع روش‌های خود مراقبتی چه روش‌هایی هستن. خواهش می‌کنم که با مجله سالمندی رادیو سلامت مثل همیشه همراه باشید، این برنامه رو بشنوید از طریق 2265-2870-60102. شما هم می‌تونید پرسش‌های خودتون رو مطرح کنید. در ضمن خدمت شما بگم که برنامه ما بخش‌های دیگری هم دارد. توانیاب رو خواهید شنید با موضوع وضعیت مناسب یا وضعیت مناسب بدن برای سالمندان و اهمیت اون، و همینطور ما طرح باور داریم، پاسخ طلایی و نکته امروز. آقای دکتر بوداغ‌آبادی متخصص طب سالمندی زحمت کشتن و تشریف آوردن و در کنار من حسن لیلی. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خوش آمدین.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز مجله سالمندی، سالمندان، مادر بزرگها و پدر بزرگهای عزیز و فرزندانی که دغدغه مادر بزرگ پدر بزرگا رو دارن این برنامه رو گوش میکنن.
خیلی متشکرم، ممنونم تشریف آوردیم. ما بریم سراغ موضوع امروز. میخواید آقای دکتر اول باور رو بگیم؟
باور رو بگیم
اول؟ بله بفرمایید. یا پرسشی اگر از دوستان دارید بپرسید.
یک سوال دارم در مورد این که به من جواب بدن شنوندگان که آیا مصرف مکمل ها میتونه جایگزین مواد غذایی و رژیم های غذایی باشه یا اینکه نه، اینو
برای سالمندان
بله. و چون خیلی تو جامعه اصرار بالایی هم بر مصرف مکمل ها هست، میخواستم بدونم که نظر شنوندگان چیه، که آیا مکمل ها بهترن یا رژیم های غذایی و آیا میتونن جایگزین باشن یا
خیلی متشکرم دوستان. آقای دکتر چندین بار در واقع باور رو گفتن یا سوالشون مطرح کردن، من هم یک بار دیگه خدمتتون میگم، سوال ما از شما این هست که مکمل های غذایی برای سالمندان مناسب تر هست یا اینکه در اون رژیم غذایی غنی از انواع مواد غذایی و آیا میشه مکمل ها جایگزین مواد غذایی طبیعی کرد یا خیر. آقای دکتر بوداغ‌آبادی بفرمایید، خود مراقبتی چیست؟
اگه ما بخوایم تعریفش بکنیم، با توجه به اینکه جمعیت سالمندان ما افزایش پیدا کرده، در اصل به خود مراقبتی یک توانایی افراد برای اینکه بتونن سلامتی خودشون رو مدیریت بکنن و بتونن پیشگیری بکنن از اینکه بیماری ها برشون حادث بشه و در نهایت بتونن استقلال خودشون رو حفظ بکنن. یعنی میشه یک مجموعه ای از رفتارها برای حفظ سلامت جسمی، روانی و اجتماعی.
بسیار خب، یعنی رفتاری است که در واقع ما داریم داوطلبانه انجام میدیم و آموختیم اون رفتار رو، و هم میتونه یک حق باشه و هم یک مسئولیت.
بله
بسیار
خدا.
خب آقای دکتر، بریم سراغ این که اصلا اهمیت این خود مراقبتی برای گروه سنی سالمندان، که حالا بد نبود که قبلش دوران سالمندی هم تعریف کنیم، بگیم که ما از چه زمانی میگیم یک فرد سالمند شده. حالا ممکنه که این تعریف و این محدوده و این چارچوب در کشورهای مختلف اصلا متفاوت باشه. حالا آخرین تعریفی که سازمان بهداشت جهانی دارد،
بر تعریف سازمان بهداشت جهانی، سالمندی دوره‌ای هست که از 60 سالگی شروع میشه و تعریفی که میکنه میگه 60 سالگی‌ها سه تا دوره دارن: سالمندان جوان، سالمندان میانسال و کهنسالان، که 60 تا 75 رو تعریف میکنه، 75 تا 90 و بالای 90 سالها. البته تعریف دیگه هم وجود داره که اونا 65 سالگی رو ورود به دوران سالمندی تعریف میکنن و برای تعریف کشورهای جهان اول محسوب میشه و 65 تا 75 رو سالمند جوان، 75 تا 85 رو سالمند میانسال، 85 تا 95 رو سالمند کهنسال و بالای 95 سالگی رو هم به قولی دوران پیرترین ها طبق بندی میکنن.
بله،
که چهار دوره طبق بندی میکنن. البته اینو باید بگم که ما یک سن عددی داریم و یک سن فیزیولوژیک. حقیقتا ما آدم هایی رو داریم که عدد سنشون 90ه ولی سن فیزیولوژیکشون 60 ساله و آدم هایی رو داریم که سن عددیشون 50 ساله ولی سن فیزیولوژیکشون 85 سال 90 سال هستش.
یعنی الان این افرادی هستن که واقعا خود مراقبتی رو من فکر میکنم که هم آموختن و هم دارن اجرا میکنن و قبل از رسیدن به سن سالمندی. خب اهمیت خود مراقبتی چیست؟
ببینید، خود مراقبتی اولین چیزی که خیلی توش مهمه اینه که باعث پیشگیری از بیماری ها و مشکلات سلامتی میشه. یعنی باعث میشه که ما کمتر بیمار بشیم، سالمتر زندگی بکنیم و بیشتر سلامت بمونیم. دومین چیزی که خود مراقبتی ایجاد میکنه اینه که ما بتونیم استقلال خودمون رو حفظ بکنیم. حفظ استقلال برای سالمندها خیلی حیاتی است. اینکه وابسته نباشند به اینکه ردق و فتق امورشون توسط فرزندان یا پرستار انجام بشه، امید به زندگیشون میره بالاتر، اینکه کاراشون رو بتونن خودشون انجام بدن خیلی بهشون کمک میکنه که بتونن زندگی بهتری داشته باشن و این منجر میشه که کیفیت زندگی بهتری رو هم داشته باشن. یعنی که ما کمتر بیمار باشیم، کمتر زانو درد داشته باشیم، کمتر پا درد داشته باشیم، کمتر گیج باشیم، خواب آلوده باشیم، افسرده باشیم، اینا باعث میشه که ما از زندگیمون لذت بهتری رو ببریم و کیفیت بهتری رو در زندگیمون بهره مند باشیم. و ویژگی دیگه‌ای که داره اینه که در مورد مسائل اقتصادی هزینه‌های درمانی سالمندها رو کاهش میده.
بله. خب
سالمندان ما عمده بازنشسته هستن، ما بهش میگیم فیکس پیمنت، یعنی یک درآمد ثابت دارن و این درآمد ثابت افزایش و کاهش نداره. اینا معمولا متأثر هستند از هزینه های درمانی و اگر بتونن خود مراقبتی رو انجام بدن، کمتر بیمار بشن، سالمتر زندگی بکنن، هزینه هاشون کمتر میشه و وقتی هزینه ها کمتر میشه دوباره کیفیت زندگی بهتر میشه. هزینه ها به سمت تفریح، سفر، دید و بازدید اقوام، اینها هدایت میشه.
بله بسیار خوب، به تبع اون هزینه های نظام سلامت هم کاهش پیدا خواهد کرد. یکی جنبه بسیار مهم از موضوع خود مراقبتی است. آقای دکتر بوداغ‌آبادی خیلی ممنونم اگه اجازه بدین، چون می‌خوایم وارد روش‌های خود مراقبتی بشیم. یک بار دیگه من خدمت دوستان بگم که برنامه که الان می‌شنوید مجله سالمندی است و از رادیو سلامت تقدیمتون میشه گروه بهداشت و تندرستی. آقای دکتر بوداغ‌آبادی در کنار ما هستن، متخصص طب سالمندی و عضو هیئت علمی دانشگاه. موضوع صحبت ما هم دوستان خود مراقبتی است، یعنی آنچه که شما انجام میدید، رفتارهای آگاهانه داوطلبانه که با آموختن و با به دست آوردن اطلاعات صحیح که کمک میکنه که کیفیت زندگی شما بهتر بشه، از بسیاری از بیماری ها بتونید پیشگیری بکنید و هزینه های درمان شما رو کاهش میده. باور برنامه رو خدمتتون بگم، من دارم نگاه میکنم دوستان پیامکاشون رو دارن ارسال میکنن. باور برنامه این هست که یا سوالی که آقای دکتر مطرح کردن، این که آیا مواد غذایی در واقع مناسب سالمندان بخورن بهتره یا اینکه مکمل ها رو استفاده بکنن، آیا میتونیم مکمل ها رو جایگزین مواد غذایی بکنیم برای اینکه بتونیم ریتم غذایی ها رو به دست بیاریم، شما فکر میکنید که برای سالمندان کدام یک هستن ارجحیت داره؟ شماره تلفن 2265-2876 رو خواهش میکنم به خاطر بسپارید. از طریق 3102 هم میتونید پرسش های خودتون رو مطرح کنید. خیلی ممنونم که ما رو میشنوین. آقای دکتر بوداغابادی 937-069 گفته مکمل نمیتونه جایگزین بشه و آقای سید منصور اسدی از تهران به باور برنامه به این شکل پاسخ دادن که باورتون غلطه و مواد غذایی غیر فست فودی، یعنی تاکید دارن که مواد غذایی فراوری نشده گفتن بهتر از مکمل هاست. اما خانم مریم خانم از تهران گفتن که مکمل ها بهترن چون حجم زیاد مواد غذایی نمیشه مصرف کرد. خواهش می‌کنم که رو جنبه در واقع کیفیت بیشتر تمرکز بفرمایید. خانم توبا حبیبی هم از تبریز زیبا گفتن که باور صحیح نیست و بهتر هر فرد رژیم غذایی طبیعی داشته باشه تا اینکه مکمل های دارویی رو خودسرانه مصرف کنه. اما آقای دکتر من در خدمت شما هستم. دوستان همچنان پیامک های شما رو هم حتما میخونم، اما بازم بریم با آقای دکتر بوداغابادی بحث رو ادامه بدیم، بریم سراغ این موضوع که روش های خود مراقبتی چیست. موافقید با توجه به اینکه سوالمون هم سوال حوزه تغذیه بوده از نوع تغذیه افراد شروع کنیم آقای دکتر، یا اگر میخواید جنب بفرمایید؟
ابتدا روش ها رو بگیم بعدش هم نباید
حتما
خب
یعنی اول باید ها رو میگیم و بعد
آره.
باید ها
روش های خود مراقبتی. خب ما با تغذیه شروع میکنیم. یکی از چیزهایی که خیلی مهم هست در بحث تغذیه سالم اینه که مواد مغذی باید به صورت متعادل مرتب و منظم استفاده بشن. رژیم های غذایی ما حتما باید حاوی پروتئین کافی، کربوهیدرات کافی و چربی کافی باشن. اینجوری نیست که مثلا ما بیایم چربی رو حذف بکنیم یا پروتئین رو حذف بکنیم یا بخوایم حتی نمک رو حذف بکنیم. باید مقدار متعادلی از تمام مواد غذایی توی رژیم های غذایی ما باشه که هم وزن سالمند حفظ بشه، کاهش وزن پیدا نکنه، هم افزایش وزن پیدا نکنه. دومین چیزی که مهم هست توی تغذیه سالم مصرف مرتب و منظم فیبرها هست. فیبرها چند تا ویژگی داره. یک، مقادیر بالای ویتامین های B توشون هست. مقادیر بالای ویتامین های B هم به خون سازی کمک میکنن و هم به بحث حفظ مغز کمک میکنن، یعنی به سلامت ذهن کمک میکنن. در کنار اون فیبرها مهمترین اثرات رو روی تنظیم گوارش، کمک به جذب بهتر مواد غذایی و کارکرد طبیعی روده ها میکنه.
بله.
و برای همین ما توصیه میکنیم که از مصرف آردهای سفید پرهیز بکنن و از آردهای فیبردار استفاده بکنن. توی نانها خب نان سنگک نان بهتری هست از نان لواش و تافتون و این خیلی مهمه. نکته بعدی که خیلی مهم است در بحث تغذیه کاهش مصرف نمک و شکر هست. حقیقتا من بارها همه جا هم گفتم دوباره میگم، شکر ام الفساد هست. یعنی قندها منشأ تمام بیماری های ما هستن. یعنی اصلا بدن ما از زمانی که ما قندها رو زیاد مصرف میکنیم و دچار مقاومت به انسولین میشیم تمام بیماری ها تو بدن ما شروع میکنه به وجود اومدن و این باعث میشه که ما تسلب شرایین پیدا کنیم، عروقمون صفر بشن.
بله.
بیماری مختلف به سراغمون بیاد، آلزایمر، نمیدونم آب مروارید، مشکلات حتی آرتروز ها که التهابیه که ناشی از اون فعالیت هایی که قند ایجاد میکنه. یعنی انقدر این قند و شکر شیرینی اینا مؤثر هستن که ما کم کم داریم این نتیجه میرسیم که اصلا کلن مصرف قند ها برای بشر ضرر داره و مفید نیست. دومیش هم نمک. نمک باعث افزایش فشار خون، بیماری های قلبی، باعث مشکلات کار کلیوی، بیماری های مغزی و اینها میشه. و خیلی جالبه به شما بگم اگر افرادی که بیماری فشار خون دارن فقط نمک و سر سفرهشون نیارن نیم درجه فشار خونشون کم میشه. باور میکنید؟ یعنی اینقدر این قصه مؤثر هستش.
بله.
و نکته دیگه مهم تو بحث تغذیه سالم مصرف آب کافیه. سالمندای ما معمولا مکانیزم های تشنگیشون مختل است و حس نمی کنن که تشنه هستن و آب کافی مصرف نمی کنن و این عدم مصرف آب کافی باعث میشه که سالمندان ما دچار مشکلات کلیوی، دهیدراتاسیون، ضعف، بیحالی و به خصوص تو فصل گرماز، گرمازدگی و حتی بستری و بستری شدن منجر.
بله.
این میشه بحث تغذیه.
بسیار خوب.
انشاءالله فعالیت بدنی ها.
بله حتما. من فقط خدمت دوستان عزیز بگم موضوع ما چون خود مراقبتی است و یک در واقع طیف وسیع از مسائلی هست که مرتبط با ارتقای کیفیت زندگی شما سالمندان عزیزه و ممکنه الان این سوال تو ذهنتون باشه که چه پرسش هایی رو میتونید مطرح کنید. آقای دکتر اجازه بدیم بگیم به دوستان که میتونن راجع به نوع تغذیهشون، میتونن راجع به فعالیت های بدنیشون از ما بپرسن که استقلالشون چطور حفظ کنن، در مورد خواب، در مورد تعاملات اجتماعیشون و حتی اینکه قربالگری هاشون به چه شکلی انجام بشه. اصلا ممکن سالمندی سال فشار خون الان داشته باشه. من این توضیح رو دادم که دوستان عزیز در واقع در جریان قرار بگیرن که به این پرسش ها پاسخ خواهیم داد. و یک بار دیگر باور رو بگم، باور این هست که شما به ما بگین که آیا مکمل ها رو میتونیم جایگزین مواد غذایی برای سالمندان بکنیم و این موضوع در واقع ترجیح دارد، یعنی اینکه یه سالمند بهتر که از مکمل استفاده کنه. منتظر نظرات شما هستیم از طریق 2265-2876 و 3100. آقای دکتر بحث رو ادامه بدیم اگه اجازه بدین، چون میدونم که صحبتتون طولانی هست. بله بریم سراغ فعالیت بدنی.
فعالیت بدنی مهمترین قصه در مورد فعالیت های بدنی منظم بودنش و فعالیت بدنی منظم باعث بهبود سلامت قلب و عروق میشه. توی بهبود سلامت قلب و عروق فعالیت حوازی مهم است، فعالیت هایی که شما رو به تپش قلب بندازه. پیاده روی ساده به درد نمیخوره، پیاده روی که تند باشه، شما نفس نفس بیفتین میتونه مؤثر باشه. تردمیل و چرخ ثابت اینا میتونه کمک بکنه برای کسایی که حالا مشکلاتی دارن در بحث آرتروز و زانو اینها. حتی تردمیل توی آب میتونه برای کسایی که مشکلات کمر و اینا دارن کمک کننده باشه. برای کسایی که تنگی کانال دارن اینا، دوچرخه ثابت میتونه کمک کننده باشه و اینا باعث بهبود ظرفیت قلبی عروقی ما میشه و خیلی کمک کننده است. فعالیت هایی که باعث تقویت عضلات و استخوان ها میشن فعالیت هایی هستن که فعالیت های به قولی قدرتی محسوب میشه، یعنی استفاده از وزنه ها، دمبل ها، اینا میتونن باعث بشن که عضلات سالمندا تقویت بشن، افزایش حجم پیدا بکنن و این افزایش حجم باعث میشه که کمک بکنه اینا بتونن تعادلشون رو بهتر حفظ کنن، راه برن، زمین نخورن و اینا. و برای پوکی استخوان وقتی به استخوانهای ما فشار وارد میشه باعث میشه ما استخونامون تراکمش بهتر بشه و پوکی استخوان شروع بکنه به بهتر شدن. یعنی مثلا فعالیت مثل راه رفت، اگه شما خیلی راه برین استخونهای پای شما چی میشه؟ تقویت میشه. و کسایی که معمولا سالمنده که خیلی نشسته هستن و اینها باعث میشه که استخوناشون پوکی بیشتر بگیره. بعد فعالیت بدنی باعث بهبود تعادل و کاهش خطر سقوط میشن. فعالیت هایی که باعث بهبود تعادل و کاهش خطر سقوط میشن فعالیت هایی مثل ما یه ورزشی داشتیم تو بچگی گردو شکستم بازی میکردیم، یوگا، تایچی، ورزش های گروهی که سالمنده انجام میدن باعث بهبود تعادل میشه و باعث جلوگیری از سقوطشون میشه. و همچنین در مجموع فعالیت های بدنی باعث میشه که ما از نظر سلامت روان نشاط و شادابی پیدا کنیم و حالمون بهتر. قسمت دیگه‌ای که در مورد روش‌های خودمراقبتی ما میتونیم انجام بدیم بحث مدیریت استرس هاست. برای مدیریت استرس ها مدیتیشن و یوگا اینا خیلی کمک کننده است. فعالیت های اجتماعی خیلی میتونه کمک کننده باشه. مثلا یه جایی هست به اسم سرای محله توی تهران که خانه سلامت دارن، مثلا میتونن اونجا سالمندا میرن جمع میشن با هم صحبت میکنن، یا تو پارک میبینیم مثلا نشستن با هم دیگه شطرنج بازی میکنن. اینا باعث میشه که از نظر استرس ها بتونن مدیریتش بکنن. در کنارش هنر و موسیقی، نقاشی و فعالیت های شادی آور، رقص، اینا میتونه کمک کننده باشه برای اینکه از نظر استرس ها، مدیریت استرس ها به سالمند ها کمک بکنه. اینا روش های خود مراقبتی و رفتاری هست که ما داریم در موردش حرف میزنیم. ما در مورد مداخلات دارویی اصلا تو این برنامه صحبت نمی کنیم. قصه دیگه که وجود داره بحث خواب کافی هست. یکی از خود مراقبتی های مهمی که باید انجام بدن سالمند ها خواب کافی هست. برای اینکه بتونن خواب کافی داشته باشن، یکی از چیزایی که خیلی مهمه برنامه خواب منظم هست. یعنی من بدانم یک ساعتی میخوابم و یک ساعتی بیدار میشوم. اینجوری نیست که من تا هر زمان که خوابم برد بخوابم. باید حتما یک زمان داشته باشم و اون زمان زمان خاتمه خواب من باشه، حتی اگر شب قبلش خوب نخوابیده باشم، که این باعث میشه که من بتونم تو شبهای بعد نظم پیدا بکنم. و اگر این زمان بیدار شدنه برای من وجود نداشته باشه، ممکنه خواب من بچرخه. خیلی از سالمندان ما خوابشون میچرخه، شبها بیدار هستن و روز میخوابن، و این خواب چرخیده باعث میشه که سالمندها دچار اختلالات ذهنی، بدتر شدن بیماری های آلزایمر و اون هورمون هایی که کمک میکنه به تراکم استخوان و بازسازی بدن، اینا تو شب ترشح میشن، و وقتی ما شب نخوابیم روز بخوابیم اون هورمونا ترشح نمیشن و بیماری های مختلف قلبی و عروقی اینا بدتر میشن، به سراغ ما میان. دو، محیط خواب مناسب برای خواب کافی هست، که ما میگیم محیط خواب باید تاریک باشه، نور نداشته باشه، یک کم خنک باشه و آرام باشه. در نمیدونم جلوی تلویزیون نخوابن، توی پذیرایی نخوابن، حتما اتاق خواب مناسب داشته باشن. و قبل از خواب از مواد تحریک کننده مثل قهوه، چای، اینا استفاده نکنن. داروهای مدر، داروهای ادرارآور، داروهای فشار خونی که ادرارآور دارن بهتره توی صبح مصرف بشن. داروهایی که خواب به هم میزنن بهتره که شب مصرف نشن. داروهای تحریک کننده باید تو صبح مصرف بشن. سیگار در شب مصرف نشه، قلیان در شب مصرف نشه، غذاهای سنگین
ترجیح مصرف نشه دیگه. آید ترجیحی که اصلا مصرف نشه،
بله. ولی خب منظور اگر کسی هم به هر حال مبتلا هست استفاده میکنه، لااقل تا 4 ساعت 5 ساعت قبل از خواب استفاده نشه. مثلا قهوه میگن دیگه آخرین ساعتی که بهتر مصرف بشه، مثلا یعنی آخرین ساعتی که شما مصرف بکنی 4 و 5 غروب. از 4 و 5 غروب به بعد دیگه کسی نباید قهوه مثلا بخوره. سالمندایی که مثلا مشکلات پروستاتی دارن نباید شب چای بخورن، چون وقتی مایعات زیاد، هندوونه مثلا شب نباید مصرف
بشه. بله.
چون باعث میشه اینا بیدار بشن، خوابشون به هم بخوره، برن زمین بخورن، مشکلات پیدا کنن. بریم بقیه‌شو بگیم یا دوباره
اجازه بدین که هم می‌خوام یه فاصله بگیریم. از دوستانمون خواهش می‌کنم رادیو سلامت رو میشنوید با موضوع و مجله سالمندی با موضوع خودمراقبتی در سالمندان. آقای دکتر بوداغ‌آبادی مهمان برنامه ما هستن، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و متخصص طب سالمندی. اما باور برنامه چیه؟ باور برنامه این هست که ترجیح داره که سالمندان از مکمل‌ها استفاده کنن و ما میتونیم مکمل‌ها رو جایگزین مواد غذایی در این عزیزان بکنیم. شماره تلفن 2265287026 همینطور سامانه پیام کوتاه 3102 در اختیار شماست. همچنان رادیو سلامت رو میشنوید. آقای دکتر بوداغ‌آبادی، بریم سراغ پیمک‌ها، هم اظهار نظر دوستان رو بشنویم، هم سوالات رو من مطرح کنم از نتنز که میکنم خانم زری، چون دیگه ادامه در واقع اسمشون رو کامل نکردن. ایشون گفتن که مکمل ها در کنار تغذیه لازم و ضروری است. 930 204 گفتن مواد غذایی سالم در واقع ترجیح داره. اما دوست دیگری گفتن که 919-334 گفتن این باور صحیح نیست، فقط کمکی و با نظر متخصص. اما 917-664 گفتن من 75 سالم، استنت قلبی دارم و پوکی استخوان، زانو درد، حالا 79 کیلو هم وزنمه. گفتن نان کامل بهتر است یا سنگک؟ حالا سنگک هم جز نانهاییست که درست های دکتر؟
نان کامل دیگه داره، یعنی سنگک حالا به در ایرانی
بله.
کامل ترین نان هست، و البته شاید منظور ایشون از نان کامل
شاید نانهای صنعتی منظور هست. بله بفرمایید.
در مورد خب نانهای صنعتی حقیقتا بهترن، یعنی چون به خصوص مثلا نانهایی که حالا با مثلا هفت قله ها یا نان های مثلا جود و سر مثلا تهیه میشن، این نان هایی که شرکت مختلف نان صنعتی تهیه میکنن، اونها با توجه به اینکه حرارت منظم و مناسب به تمام قسمت های نان میخوره و اینا با یک پخت کامل خارج میشن، بحث